بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير بما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفخرت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون در جریان نفی علم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که بگوید لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اگر برای خودم مالک نفع و ضر نیستم برای شما به طریق اولا جناب صاحب المنار رو هم اون تفکر خاص خودشون بحث مبسوطی ذیل این آیه داشتن چون که بحث مفصلی هم ذیل آیه اشراط الساعه و ذیل به مناسبت هم در جریان ظهور هست حجت سلام الله علیه داشت طرح اون بحث ها در مسئله تفسیری شاید خیلی مناسب نباشد ولی دیدن اونها حتما لازم است مباحثی اونها حتما لازم است شما اون بحثایی که ایشون درباره است حجت سلام الله علیه داره عنوان اشکالات و تعارض فی احادیث المهدی سلام الله علیه داره اون رو حتما ببینید اگه یه جای مشکلی هم بود مطرح کنید که اینها بی جواب نماند طرحش در مسئله امامت البته لازم است مشکلی که ایشون و همفکران ایشون دارن این است که مسئله ظهور و تجلی و آیت و امثال ذالک را درست بررسی نکردن ایشون میگوید بین که ادهی درباره اولیای خدا و ائمه و مثلا معصومین علیه السلام همون تعبیر را دارن که بسنیین حجاز داشتن که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا هؤلاء شفعاؤنا این دو تعبیر در دو قسمت قرآن هست لذا توسل را هم اینها در حد عبادت میدونن در حالی که اون چه که در حجاز و سایر منطقه های مشرک نشین رخ میداد این بود که اینا در ربوبیت خدا شریک قائل بودن می گفتن که ذات اقدس اله رب العالمین هست رب الارباب هست مدیر کل هست اما ربوبیت های مقطعی و جزئی به این اسنام و اوثان واگذار شده است البته یا فرشتگان را یا ستاره ها را یا قدیسین بشر را دارا این صفت می دونستن اونگاه مجسمه هایی پیکرهایی برای تکریم اونها ساختن که کم کم خود این مجسمه ها مورد پرستش قرار گرفت وگرنه خود این سنگ و چوب برای اینها ارزشی نداشت برای اون قدماشون و برای اونهایی که اینا رو به عنوان سمبل اون ارباب ساختن اونا قائل بودن که ما دسترسی به ذات اقدس اله نداریم تا اون رو عبادت کنیم یک و کارهای کلی عالم و کلان جهان در اختیار خداست بلی کارهای جزئی بین ارباب متفرقه تفویض شد و واگذار شد دو و این ارباب متفرقه در شفاعت مستقلن یعنی دارای این سمتن این شفاعت بالاستقلال در اختیار این هاست و تقریب عابدان که اینها مقربن و بندگان خود را کسانی که اونها را عبادت بکنن به خدا نزدیک بکنن در این مقرب بودن مستقلن چهار این اوصاف را برای اسنام و اوثانشون قائل بودن و لذا مشرک تلقی شد قرآن کریم آمده است فرمود به این که غیر خدا احدی بالاستقلال و بالذات و بالحقیقه مالک هیچی نیست چه موجود آسمانی چه موجود زمینی این یک و هر کس بخواهد مالک چیزی بشود باید به مشیت الهی به تملیک الهی باشد این دو جریان شفاعت حق است که اگر کسی بخواد شفیع بشود اما این دو عنصر محوری دارد یکی اینکه هیچ موجودی در شفیع شدن استقلال ندارد یک حتما باید ذات اقدس اله اجازه بده دوم اینکه به کسانی اجازه میدهد که اینها خودشون از اولیای الهی باشند پیغمبر باشد امام باشد سلام الله علیه و آله و مشفوع له هم کسی باشد که دین او مرتضای خدا باشد. لا یشعون الا لمن ارتضا. پس شفی باید به اذن خدا شفاعت کند، در این کار مستقل نیست. مشفوعون له هم باید مرتضی مذهب باشد. هر کسی مشفوعون له نیست، از شفاعت بهره‌ای ندارد و شفعا از او شفاعت نمی کنند و مانند او. با این دو عنصر محوری هر گونه شرک و وثنیت و صنمیت زدوده می شود. فرق اساسی توسل با شرک آن است که مشرکین در این سمت شفاعت برای بت‌ها استقلال قائل بودند. پیام گفتن بت‌ها شفیعه. قرآن دارد به این که چی به شما گفته این بت‌ها شفیعه؟ یا دلیل عقلی بیاری؟ اوه ایتونی به کتاب من قبل هازا و اثارت من غیر من کنتم صادقین، یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی، کی گفته این اسنام و اوسان دارای سمت هم؟ دلیل عقلیش اینه که اگه اینا کاری کردن، هم خلق و سماوات و الارض، یه کاری در عالم کردن، شایسته پرستش. دلیل نقلی آن است که بالاخره در صحیفه از صحف آسمانی خدا دستور داده باشد که اینا حق شفاعت دارن. وقتی نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، ام خلق السماوات والارض ام ائتونی بکتاب من قبل هذا و اثارت من غیب ان کنتم صادقین، وقتی دلیل عقلی و نقلی ندارید در چه شباهتی دارن؟ کی به نقل شفاعت داد؟ پس این نقل شفاعت ندارد. مشفوعون له هم که شما اید، شما هم که مرتضی المذهب نیستی. خب بعد فرمود به این که انبیا اولیا اینها حق شفاعت دارن و اینها هم لا یشفعون الا لمن ارتضا. اینا حق شفاعت دارن، به اذن الله شفاعت دارن. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یا منزل الذی یشفع عنده الا به اذنه. در باره بعضی هم اذن داده است و خودش به استراحه فرمود به اینکه اینا سمتی دارن به اذن من. در سوره مبارکه توبه آیه 74 به این صورت بیان شده است: یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. ادهی را ذات اقدس اله و پیغمبر او صلی الله علیه و سلم بینیاز کردن. اغنا از کارهای خداست، یعنی بینیاز کردن. اغنا و اغنا، هم خدا غنا می دهد یعنی بینیازی، هم قنیه می دهد یعنی سرمایه، که با غین است دیگری با غا. اغنا و اغنا، این اغنا که کار خداست، ذات اقدس اله این کار را هم به خود اسناد داد هم به پیغمبرش اسناد داد. خب این اذن خود خداست، به دلیل اینکه فبود من فضلهی نه من فضله ما. پیغمبر فضلی ندارد که، فضل فضل الله هست، میشه اذن الله، به اذن خدا دارد بشر را تأمین میکنه. بنابراین اینها هم نسبت به کسانی فیض میرسانند که اون اشخاص مرتضی دین و المذهب باشند، اون دین را که ذات اقدس اله قبول دارد. رضیت لکم الاسلام دینا، دین خدا پسند همون اسلام است. بنابراین نه استقلال برای انبیا و اولیا است، یک، نه مشفون له هر که بخواه از راه رسیده باشد، این دو. پس این دو عنصر محوری بین توسل و بین اون وثنیت و صنمیت کاملا فرق است. نمی شود گفت به این که اونهایی که متوسل به انبیا و اولیاء علیهم السلام هستند، حرف اونها می رسد که هؤلاء شفعاء عند الله یا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا، این چه سخن از عبادت نیست که. خب بنابراین این سخنانی که ایشون در اینجا بیان فرمودن همش ناتمام است. این که آمد از قول لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، البته نکره در سیاق نفی است، مفید عموم هم هست، چون که عقلم همین اقتضا دارد. یک موجود ممکن ذاتن مالک هیچی نیست مگر این که خدا تملیک بکند. برهان مسئله هم این است که ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. در تلازم مقدم و تالی باید توجه داشت که اگر این تلازم تلازم عقلی باشد، در جریان علم غیب این طور است که اگر کسی به مرحله رسید که به اذن الله عالم غیب بود، چنون علمی باعث استکثار از خیر می شود. آره یه شبهه ایست که بعضی از علوم تکلیف آور است، بعضی از علوم تکلیف آور نیست، اونم مطرح باید شد. اون علم مال انسان کامل است، انسان کامل در اثر قداست روح به اینجا میرسد که عالم غیب میشد باذن الله. و اگر خلیفه خدا شد و به اذن خدا عالم غیب بود، چنون علمی مستلزم رسیدن مقصد است. ممکن است در علمهای عادی کسی راه ثواب و فلاح را بداند، اقتصاددان خوبی باشد اما سرمایه ندارد، یا در محاصره اقتصادی اقتصاددان خوبی هست ولی چون در محاصره اقتصادی است نمیتواند استکثار خیر بکند. پس تلازم مقدم و تالی ممنوع است، تلازم عقلی نیست. ممکن است علم باشد و نیل به هدف ممکن نباشد، ولی اگر علم غیب بود اونجا بین مقدم و تالی تلازم است. این مطلب. مطلب دیگر، اگر علم عادی بود تلازمش تلازم عادی است نه تلازم عقلی. عادتا اگه کسی اقتصاددان خوبی باشد، خب در بسیار از مسائل برهه میبرد. عادتا اگه کسی فنون نظامی رو خوب بلد باشد، در جبهه ها پیروز است. عادتا اگر کسی به علوم اسلامی آشنا باشد، مصنف و مؤلف خوبی خواهد بود. عادتا بین علم و عمل، بین علم و قدرت یه تلازم عادی است. پس اگر تلازم عقلی باشد، این درباره علم غیب تام است، درباره علم عادی تام نیست. درباره علم عادی تلازم عادی مطرح است، نه تلازم عقلی. مطلب بعدی آن است که ممکن است که بعضی از علوم، حالا چه عادی چه غیر عادی، به ثمر نرسد. بعضی البته، یا بعضی از علمهای غیب که مال خلیفه خداست، مال انسان کامل است، گرچه میتواند به عمل بیاید و در عمل ظهور کند، ولی چون تکلیف آور نیست لذا در عمل ظهور نمی کند. این درست است. لذا ذات اقدس را نفرمود اگر من به پیغمبر نفرمود بگو اگر من عالم غیب بودم جمیع خیراتم را فراهم میکردم. اون دست اکثر تو میاد خیر. این بعضی از امور ممکنه در اثر اینکه علم تکلیف آور نباشد من تن در بدم به اون حادثه، چون علم تکلیف آور نیست. با اینکه میداند در اینجا شهید میشود، خب اقدام میکند، اقدام میکند. لذا جمیع نفرمود، کثیر فرمود. مطلب بعدی آن است که اگر اون خیرات فراوان نصیب چنین کسی شد، قهرن بدی و نقص و فقر و مانند آن دامنگیرش نمی شود و اون چون به تبع پدید آمدن خیر رخت بر می بندد، اون رو به صورت یک حالی مستقل ذکر نفرمود. نظم این قیاس استثنایی این است که بفرماید لو کنتو اعلم الغیبه لستکثرتو من الخیره و دفعتش سو، که به صورت فعل ماضی بیاد و عطف بشه بر استکثر تو، که نظم منطقیش درست باشد. اما تغییر جمله دادن برای آن است که اون رخت بربستن فقر و سوء و مشکلات به تبع پدید آمدن خیر است. چون وقتی کسی از خیر فراوان برخوردار باشد، قهرن از سوء در امان است، از نقص در امان است. لذا او را به صورت جمله دیگر ذکر کرد، گرچه همین باعث توهم برخیه ها شد که این را تالی دوم ندانستند و فکر میکردن این به ما مستنی از سو، یعنی من صاحب جنون نیستم، به جنون مبتلا نیستم. و به آیه 184 مرتبط است که در اونجا فرمود اولا میتفکر و ما به صاحب هم من جنه، لیکن همونطور که در بحثای قبل مناظر فرمودی و تناسب سیاق هم ایجاب میکند، این به ما مستنی از سو تالی دوم است برای اون مقدم در این شرطیه. و نظم منطقی اگرچه اقتضا میشد و فرماید لستکثر تو من الخیر و دفعت سو، لکن اون چون به تبع استکثار خیر پدید میآید، از او به صورت یک جمله مستقل یاد کردن. نه، چون در نفی است، اونجا اثبات است، اینجا اونم این که نکره در سیاق نفع نیست که معرفه است، مفید عموم که نیست، این بیش از فعل جمله را نمی فهماند. در بحث‌های قبل اشاره شد که در تفسیر نور الصقلین و همچنین در تفسیر برهان، اونجا که انک حفیون به معنای جاهلون آمده است. قبلا معنا شد ولی این سال باز دوباره تکرار شد اینجا. اونجا اشاره شد به این که روایتی که اینا نقل کردن، گفتن به این که این سائلین خیال میکردن که شما از وضع قیامت بی خبری، بالاخره جواب میدی، اگر جوابی دادی یه ترفندی برای اونهاست که علم قیامت که فقط پیش خداست و غیر خدا که نمیدونه، و این کسی که مدعی نبوت است معاذ الله دعوای او باطل است، برای اینکه چیزی رو ادعا کرده که غیر خدا نمیدونه. تا
در حالی که تو میدونی که درباره سؤال از قیامت چی رو جواب بدی. اونا خیال کردن که شما نمیدونی. این معنای کندک جاهلون است. کندک حفیه یعنی کندک جاهل. مطلب بعدی آن است که اینا دیگه مربوط به سوالات گذشته است. سوالات گذشته دیگه همون بحثای اولی بود دیگه، مربوط به یسترو نکنه سا است. سوالات هر آیه رو در ضمن همون آیه مطرح فرمید. این جریانی که از آلوسی نقل کردیم ما، برای اینکه آلوسی که میگفت جریان علم قیامت را غیر از ذات اقدس الهی کسی نمیدونه، به این دلالت میکند بر اینکه حرف رافضه باطل است، چون رافضه میگوید به اینکه ائمه علیهم السلام منسوسند و منسوبند و بعد از امام دوازدهم امامی نخواهد آمد، لازمه حرف رافضه این است که امام دوازدهم بداند که قیامت که قیام میکند. اینو ایشون به عنوان یک حمله نقل میکنند، وگرنه مرحوم امیرالاسلام اینو در مجمع نقل کرد و قبل از اون مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد. اونا به عنوان دفاع نقل کردن، این به عنوان حمله، و ما هم چون خواستیم دفاع بکنیم از آلوسی نقل کردیم، وگرنه امیرالاسلام قبل نقل کرده بود، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. که بعضی از متکلمین اهل سنت گفتن دلیل بطلان قول رافضه این است که اینا یه ادعایی دارن که لازمه ادعا این است که امام زمانشون بداند قیامت کی قیام میکنه، و چون قیامت را غیر از ذات اقدس الهی کسی نمیدوند، پس امام منسوس منسوب مثلا معاذ الله درست نیست. پاسخش این است که امام منسوس و منسوب میداند که دیگه بعد از او امامی نخواهد آمد و بعد از او قیامت قیام میکند، اما کی قیام میکند که ممکن نداند، این لازم نیست. و اگر دلیل خارج دلالت کرد بر اینکه میداند، اونم به تعلیم الهی میداند، نه اینکه از خودش میداند. اما درباره ثقل قیامت، قیامت سنگینه. بالاخره قیامت صغرا بر افرادی که میمیرن سنگین است، مگه نمیتونن تحمل بکنن، لذا جان میسپارن. مسئله مرگ و ظهور قیامت صغرا نظیر سرطان و بیماری های دیگر نیست، چون همه اینها دردشون تحمل پذیره. اگه تحمل پذیر نبود که انسان میمون، اما اون تامه موت تحمل پذیر نیست. این مال قیامت صغرا. قیامت صغرا غیر از نفخ صور است. قیامت صغرا آن است که هر کس مماسه فقط قامت قیامت او. قیامت صغرا هر کسی بابرا خودشه. قیامت های صغرا فراوان است. اما درباره حشر اکبر که اون یه نفخ صوری در اول دارد، نفخ صور دوم دارد، اینا هم مربوط به حشر اکبر است و قیامت کبرا. اینها هم برای کل نظام سنگین است، حتی برای انسان کامل. چون درباره انسان کامل، بدن که خب تحمل نمی کند رهلس می کند در اون نفخه صور، جان اینها هم تحمل نمی کند، برای که جان اینها باید مقام فنا برسد. سخن در سهو بعد المحو که نیست، سخن در بقای بعد الفنا که نیست، سخن در مقام فناست. اونجایی که خود مرگ می میرد، اونجایی که عزرائیل سلام الله علیه می میرد، مگر عزرائیل می ماند؟ یه مرحله انتقالی به لقاء الله هست که هیچ موجود نمیماند، حتی خود مرگ. انسان کاملا در اونجا باید مقام فنا برسه. البته وقتی محوش به پایان رسید، به سهو رسید، فنایش به پایان رسید، به بقای بعد از فنا رسید، البته اتون به بعد دیگه ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه صور، اونا رو با نفخه صور بیدار میکنن. اما کسی که ذکرش حیات است که خب زنده است برای همیشه. بنابراین ثغرت سماوات و الارض، اون قیامت صغرا که برای هر کسی نسبت به خود او سنگین است. نفخ صورم که نزلزلت از ساعت شیء عظیم و تر الناس سکارا و ماهم و سکارا ولیکن عذاب الله شدید به ماننده. نه اون مسئله علم حساب دیگه است، الان در بارد ثغرت وارد شده. بله حالا ممکنه بدوند اون که در بحث‌های سوره مبارکه جن اشاره شد که ظاهر آیات سوره جن است که ذات اقدس اعلی به مرتضی المذهبا این علم را آموخت، ولی اینکه در چند آیه سخن از جهنم و وعید جهنم و تهدید به جهنم و تهدید به عذاب جهنم گذران، این یک. بعد تمود قول ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، این دو. بعد همون عالم و الغیب، چی الغیب؟ اگر الفلامش جنس بود، الفلامش استقرار بود، یقینا مسئله معادش آن می شود. و اگر جنس و استقرار نبود، عهد بود، قدر متیقنش همون عهدی است که در آیه قبل فرمود قل ان ادری اقریب ما توعدونه ام یجعل له ربی امدا. این وعید هم وعید جهنم است، به دلیل آیه اسبق. و در آیه اسبق سخن از جهنمه، در آیه سابق سخن از بعید است، در آیه سوم سخن از عالم الغیب. ظاهر آیات سوره مارکجم به خوبی روشن است که علم غیب را یعنی جریان معاد را ذات اقدس الهی به انسان کامل یاد میدهد. عالم الغیب لا یظهر علی غیبی احد الا من ارتضا. اما آیا اینها هم میتونند در جریان ظهور قیامت نمیرند که لا یجلیها لوقتها الا هو استثناء بشه؟ این عرض شد استثناء شدنی نیست. علم غیب استثناء شدنی است. عالم الغیب لا یظهر علی غیبی احد الا من ارتضا. لذا در جریان غیب فرمود که انما علمها عند ربی، یک انما علمها عند الله، دو ممکنه موجود عند اللهی بشه، عند ربه بشه و از جا باخبر بشه، اما قدرتش اینچنین نیست. کسی باید قیامت بیاره باید نمیره، در حالی که در زمان قیامت کبرا خود مرگ رو میمیرونن، کسی زنده نیست و کمال در اینه که آدم بمیره اونجا. لذا لا یجلیها لوقتها الا هو استثناء نشده، نفرمود تجلیتو عند ربی یا تجلیتو عند الله. اون مسئله علم دادنی است، اما مسئله آوردن قیامت کبرا دادنی نیست. چون نبوت را میخوان بمیرانن، رسالت را میخوان بمیرانن، همین ها برای اونها حجاب است. اگر نبی نبوت خود را ببیند که محجوب از شهود المرسل است، یک رسولی رسالت را بنگرد که محجوب از شهود مرسل است، باید از خودش که رسول است بگذرد، از سمتش که رسالت است بگذرد، تا مرسل را ببیند به لقاء مرسل واریابد. همین ها موته، موت روح که دیگه نظیر موت بدن نیست که. وقتی این مراحل رو میخواد بگذراند، ثقلت علیه السماوات، ثقلت فی السماوات و الارض. الا من شاء عباد الله رب العالمین. برای سماوات و عرض بالاخره سنگینه دیگه، یعنی هیچ جایی نیست که بتوانه اینو تحمل بکنه. در آسمان و زمین سنگین نیست، بر اونها البته یقینا سنگین است. در متن اینها احساس ثقل میکنن، در کل آسمان و زمین سنگین است، در این مجموعه سنگین تلقی میشود، چیزی نیست که بتواند اینو تحمل بکنه. مثل آفرینش، همونطوری که در مبدأ همه من اللهن، بعضی بلا واسطه بعضی بلا واسطه، در جریان رجوع الالله هم همه اینطوره، همه الالله برمیگردن، مثل بعضی بلا واسطه بعضی مل واسطه. در مراحل ناظره ممکن است، ولی در مراحل عاریه خودش میخواد معاد داشته باشد دیگر، خودش هم میخواد منتقل بشه، محشور بشه دیگر، تمام اوصاف او محشوم بشود. در حشر اکبر چیزی نمیماند که به لقاء الله. اگر یه چیزی موجود هست باید فانی بشود که منتها بشه مثل مبدأ که همه به او برگردد. الا الا الله تسیر و الامور، نه بعض الامور. خب اگر الا الله تسیر الامور است، همه باید به او برگردن. در حشر اکبر همه مقام ها به او برمیگردن، چه این که در قوس نزول همه مقام ها از اونجا آمدن دیگه. این چه نیست که بعضی از مقامات به او بر نگردن که. مرگم یه حقیقتیست، هجرت است، انتقال است، این هجرت متحول می شود. مگرم مرگ که عدمی نیست. اگر همون خلق الموت و الحیات، پس الموت مخلوقون کما ان الحیات مخلوقه. خب این مخلوقم رجوع دارد دیگر. حالا از باب تشبیه معقول به محسوس گفتن به این که مرگ را متوسل میکنن به صورت کبش امره و در قیامت مرگ را ذبح میکنن، یعنی دیگه مرگ مرده است، دیگر مرگی نیست، یعنی دیگه هجرتی نیست، تحولی نیست، انتقالی نیست، هر کس بخواست به هر جا برسد رسیده است، یعنی کسی از جایی به جای دیگر منتقل نمیشه. چرا تحمل پیدا میکنه؟ همین روح هست که کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، همین روح هست که هر شرق و غرب رو دارد میبیند در حالی که از همه چیز غافل بود، الان محجوب است، مستور است، بعد مشهور میشود. کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، خیلی تنها یک مقدار نیست، طبل از سرائر است. اینما هست دیگه، پیش خداست. اگه کسی پیش خدا شد ذات اقدس الله به او یاد میداد دیگر. بله، اینما علم های در ربی، یک انما علمها عند الله. این دوتا در سوره مبارکه جن فرمود که ذات اقدس اله تنها مبدعی است که عالم غیب است و هیچ کسی را از غیب با خبر نمی کند مگر الا من ارتضا. البته هر اندازه که خودش بخواهد، هر اندازه که او بداند مصلحت باشد. نه، این که به ذات است، به ذات این علم عند الله است. به سوره مبارکه جن خیلی شفاف است، برای اینکه در مقطع اول جریان جهنم و قیامت ذکر کرد، یک. در مقطع دوم فرمود قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. فرمود این وعیدی که ما دادیم به عنوان جهنم نمیدونم زود است یا دیر. این دو. بعد در مقطع سوم فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا. خب این خیلی روشن است که ذات اقدس اله علم غیب را به انسان کاملی میداد دیگر. نه ما خب البته اون دیگر انبیا هم فرق میکنن، اولیاء الهی هم فرق میکنن. بعضیا به دنافذ دلاله و کانقا و قوسین میرسن که جبرئیل میگه لو دناتو انمارتن لهترق. بعضیا به جایی میرسن که نسبت به مقام جبرئیل میگن لو دناتو انمارتن لهترق. البته خب مراتب فرق میکنن دیگر. چیزی در جهان خلقت ظهور نمی کند که فعل خدا باشد، ظهور باشد، مگر اینکه اون صادر اول می داند. دیگه چیزی از صادر اول که بالاتر نیست که. همه اینا فعل خدا، هیچ کدوم به ذات خدا که بر نمی گردن که. اون که اولین فعل خداست از فعلهای بعدی باخبره، البته به تعلیم الهی. این است از ذات خودش همونطوری که هستی را ندارد، علمش هم ندارد. اگر ذات اقدس اله به یه موجودی صدور برین و ظهور برتر را داد، اون صدور و ظهور بعدی را به او عطا میکنه. چیزی نیست که وقتی به مقام ذات نرسیم، در محدوده فعل ذات اقدس اله باشد که محضور عقلی نداره، اثبات نقلی میخواهد. اثبات نقلیش هم آیات سوره جن دیگه. خب بنابراین ملاک سنگینی هم این از تجلی مخصوص به ذات اقدس اله هست. و حالا آیاتی که تلاوت شده برای بحث امروز شنبه ان شاء الله. الحمدلله.